أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث لنا رسولا يكون رحمة للعالمين فخاطبه الرحمن لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما فنسأل الله أن يصلي على رسوله الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرضين محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وجل
وجل. توی گفتگوی عامیانمون خیلی وقتا از این جمله استفاده میکنیم که دوست دارم. چرا این کارو میکنی؟ دوست دارم. چرا اینجا میری؟ دوست دارم. مدرسان شریف بود هم همینجوریه. و وقتی نگاه میکنی میبینی واقعا مثل همین قضیه مدرسان شریف خیلی از رابطه های رفتارهای ما با دوست داشتن. کلن این دوست داشتن خیلی قدرت داره، قویه، ما رو سمت و سو میده، میکشونه. لذا تو دین ما هم خیلی اهمیت داره. چرا تو دین ما اهمیت داره؟ چون اصلا خود خداوند این دوست داشتن رو سرمنشأ انگیزه های رفتاری ما قرار داده. یعنی یه کاری رو که انجام میدیم به خاطر همون دوست داشتن است. پس اگر کسی کار اشتباهی انجام میده دوست داشتنش اشکال داره. دوست داشتنش اتصالی کرده، خراب شده، برنامهش داره اشتباه اجرا میشه. لذا ما سعی میکنیم، یعنی سعی کردن به ما بفهمونن که آقا این دوست داشتن و دوست نداشتن شما انقدر مهمه که باید توی زیارت عاشورا بگی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. من سالمم، دوست دارم. کساییو که با شما سالمم و شما رو دوست دارم. و در دشمنی و بغضم با کسایی که با شما دشمنی دارم و به شما بغض دارم. توی حدیث کسا پیامبر میفرماید، پیامبر رحمت میفرماید خدایا کسایی که اهل بیت من رو دوست داشته باشن من با اینا رو دوست دارم، منم با اینا سلم و سالم هستم، در صلح و آرامش رو دوست داشتن هستم. اما کسایی که دشمنی داشته باشن با اهل بیت من پیامبر رحمت با اونا دشمنم. ای تذکر که بفهم راه کجاست، این دوست داشتن تو را کجا میبره. دوست داشتن تو درست توی فروع دین حتی یکیش چه؟ تولا و تبرا. مهمه که دوست داشته باشی کیو؟ کسایی که محب اهل بیت هستن و براءت داشته باشی نسبت به کسایی که دشمن اهل بیت هستن. بارها توی زیارت عاشورایی که خوندید این فعل به کار رفته، برئتو، من بریم، خودم رو جدا میکنم از اینا. به سمت کی؟ به سمت توی خدا و اولیای تو. و میخوام به تو نزدیک بشم به موالات کی؟ پیامبر و اهل بیتش. این مقدم از دو تا نکته خیلی اهمیت بارزی داره. یه مهر تایید هم از امام محمد باقر بگیریم که دیگه خیالتون راحت باشه. یه نفر اومد پیش امام محمد باقر علیه السلام گفت آقا جون، ما توی دینمون حب داریم، دوست داشتن داریم، خودمونی مثلا میخواست بگه عشق داریم، وقتی من نسبت به برادر دینیم ابراز علاقه میکنم این کارم دینیه، یا هر جای دینی. امام محمد باقر خیلی جواب عجیبی داد که دیگه تمام کننده همه این حرف هاست. حل دین الا الحب والبغض. اصلا مگه دین غیر از حب و بغضه؟ غیر از دوست داشتن و دشمنی دین ما نیست؟ همون تولا و تولا که شکافته شدهش تفسیرش همون مقدمه بود که خدمتتون عرض کردم. اما تا چه حد این دوست داشتن میتونه کار ما رو خراب بکنه؟ تا چه حد دوست داشتن مسیری که باید نسبت بهش بغض داشته باشیم میتونه رفتارهای درست ما رو آلوده بکنه؟ زورش چقدر؟ میگیم خیلی بیش از اونی که بتونی فکرشو بکنی. سوره مبارکه ممتحنه آیه 1 خداوند متعال میفرماید، بذارید اول آیه رو از رو بخونم، صبوری بکنید نورش به مجلسمون بپیچه بعد صحبت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صلوات قطعی
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. کسایی که ایمان آوردید، دشمنان من که قطعا دشمنان شما هم هستند، دوستان خودتون ندونید، دوستان خودتون قرار ندید. لا تتخذوا. چرا حالا دشمنان من و دشمنان شما؟ چون قطعا اینجوری مثال بزنم، دو تا مسیر وجود داره. یه مسیر شما رو به خونتون میرسونه، به مأمنتون میرسونه، جایی که امنه برای شما. یه مسیرم سر راهتون یه چاه هست. کسی میاد به شما مسیر درست رو اشتباه نشون میده، تابلو جا به جا میکنه، کاری میکنه به مسیری برید که توش چاه هست. این آدم دشمن شما هست یا نیست؟ جواب بدید، دشمن شما هست یا نیست؟ هست. چرا هست؟ چون خیر شما را از شما گرفت، دوست نداره شما به خیرتون برسید. اصطلاحا میگیم خیر تو رو نمیخواد، دیدی بابا میان من خیر تو رو میخوام، خوب تو رو میخوام. خب کسی که خیر ما رو بخواد مسلما دوست ماست و کسی که شر ما رو بخواد مسلما دشمن ماست. کسی که دشمن خدا باشه مسلما جلوگیری میکنه از رسیدن ما به خدا، پس خیر ما رو نمیخواد و شر ما رو میخواد، پس دشمن ما هم هست. هر دشمن خدایی دشمن ما هم هست. ابلیس قطعا دشمن خداست و قطعا دشمن ما هم هست. بندگان ابلیس دشمنان خدا و دشمنان ما هم هست. اینا رو دوست خودتون قرار ندید و باهاشون ملاقات نکنید. تلقون الیهم بالموده، با خوشرویی، با ابراز دوستی، با ابراز محبت با اینا ملاقات نکنید. وقد کفروا بما جاءكم من الحق، قطعا اینا کافر شدن نسبت به اون چیزی که به شما رسیده از حق. بذارید همونجا تطبیق بدن ذهنتون باز بشه. میبینیم اینه یه مقامی با یه مقام کشورهای دیگه که خیر ما رو نمیخواد و شر ما رو میخواد ملاقات میکنه. خب به اقتضاعاتی باید این ملاقات انجام بشه. انجام نشه بشه، اما الیهم بالموده نباید توش باشه، ابراز محبت و دوستی نباید توش باشه. حق نداریم اینجور باشه. ادامه بدم بگم چرا به کجا میرسیم. یخرجون الرسول و ایاکم، قطعا دستشون برسه پیامبرتونم رو خارج میکنن از وطنش و دوست دارن از ایمانش دست برداره. دیگه خدا بالاترین حدشو براتون آورده که هیچ بهونه‌ای دست کسی نباشه. تو که هیچی، پیامبرتون، کسی که این پیام رو از طرف خدا به شما ابلاغ کرده رسونده، اونم رو کاری میکنن و دوست دارن از دینش دست بکشه و از ایمانش دست بکشه. چرا؟ چون که اینا نسبت بهش کافر هستن. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم. حالا سوالی که خیلی ها میپرسن اینجا جواب میده. آقا ما میبینیم خیلی از کسایی که شما میگید دارن راه و اشتباه میرن، اینا کسایی بودن که برای جهاد در راه خدا خارج شدن. وقتی این پست رو قبول کرده به خاطر جهاد در راه خدا بوده. اصلا این یه زمانی جنگ رفته، جونش رو کف دستش گذاشته بوده. چه اتفاقی میفته که شما میگید مسیر رو گم کرده؟ ما میگیم انشالله که خدا هدایتش بده اگر با این نیت کاریو داره انجام میده، ولی قرار نیست مهر تضمین بخوره روی اعمال هر کسی که به خاطر جهاد در راه خدا کاریو انجام بده. جهاد در راه خدا باید وظیفه شناسی اول صورت بگیره بعد عمل باشه. فقط این که من میخوام جهادی انجام بدهم و کاری رو انجام بدهم بدون اینکه بدونم این توی رضایت خدا هست یا نیست که نشد جهاد. و جالب اینجا که خدا به ما جواب میده توی همین آیه، ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی، اگر که خارج شدید برای جهاد در راه من و ابتقاء عمل ذاتی و برای گرفتن رضایت من، رسیدن به رضایت من، تو سرون الیدن بل موده این چقدر مهمه. مخفیانه دوستیتون رو به اونا میرسونید، مخفیانه جبهه کفر رو دوست دارید، بهش علاقه دارید. خیلی ها حیعت هم میاد اما میگه من نمیدونم فلان برند رو دوست دارم. این دوست داشتن موجب گرفتاریت میشه. میخوای جهاد اقتصادی انجام بدی، وقتی فلان برند خارج دوست داری، میخوای ایرانیشو بخری، دست و دلت میلرز. و حتی این دوست داشتنه موجب میشه که اون خارجیه رو بخری. خارج شدی برای جهاد، خواستی جهاد انجام بدی، اما دوست داشتن دست و پاگیر میشه. دوست داشتن چی؟ مسیر کفر. اگر دوست داشتن بشه نسبت به اون چیزی که رضایت خداست، سعادت شکل میگیره. و اگر دوست داشتن بشه از سر توجیه و هوس، ممکنه شقاوت شکل میگیره. توی که خارج شدی، آیه قرآن ها، توی که خارج شدی برای جهاد و کسب رضایت من، چجوریه که اعلام هم نمی کنی؟ حالا بعضن که اعلام می کنن، اونا هم هیچ، اونا که تکلیفشون مشخصه. حتی اونی که مخفیانه دوست داشتن تو می رسونی به جبهه کفر، آقا ما چجوری داریم می رسونیم؟ چیکار داریم می کنیم؟ تا مشتری نباشه تولید کنندم تولید نمی کنه. وقتی فرهنگ غرب تولید میشه، مشتریش میشی، دوستش داری، اونم احساس قدرت داری، بهش آلارم میدی، بهش علامت میدی، آقا من دوستتون دارم، من خریدار این جنس شما هستم، چه فرهنگی، چه کالا، چه هر چیزی، داری بهش ابلاغ میکنی که من به شما علاقه‌مندم. ادامه میده. سال 88 همین اتفاق افتاد. و از همون سال ببینید دشمنی ها چقدر بالا گرفت و دشمن چقدر نسبت به ما پررو‌تر و وقیح‌تر و قبیح‌تر شد. عده‌ای چیکار کردن؟ به اسم مردم خدا جو بودن پیغام فرستادن که آقا جون اگر شما با ما شما رو دوست داریم، شما هم باید از ما حمایت بکنید. صرف جهاد در راه خدا که اسم کارت باشه قرار نیست حتما رضایت خدا رو کسب بکنه. وقتی باشون حرف میزنیم آقا نه، ما فقط برای رضای خدا بود. و انا اعلمو به ما اخفیتون و ما اعلنتون. من خدا میفهمم که اینو ظاهر کردی، چف مخفی کردی. من خدا میدونم این کارت برای چی بوده. و من یفعل همین کم فقط ظل سوا از سبیل. کل حرف همین آخر آیه. هر کسی که این کارو انجام بده قطعا گمراه شده به بدترین مسیر. نتیجه گیری همون مقدم است. دوست داشتن میتونه سعادت ما رو شکل بده، میتونه شقاوت ما رو شکل بده. میتونه ما رو به بهشت برسونه، میتونه به جهنم برسونه. اگر این دوست داشتن توی چارچوب دوست داشتن خدا باشه، ما به سعادت میرسیم. آقا من چیکار کنم؟ این رابطه رو دوست دارم، این برند رو دوست دارم، این پوشش رو دوست دارم. خیلی خوب، قالب خدا رو میاریم وسط. تو این چارچوب هست؟ نه نیست. خب چیکارش کنم؟ خط بزن توش. اگر که این چارچوب رو دوست داره، خدا رو دوست داره، خط میزنه توش. چرا؟ چون دوست داشتن خدا بالاتر بود براش، این دوست داشتنه کمتر بود، کمرنگتر بود. پس دوست داشتن خدا پوششش داد، انداختش کنار. اما اگر اون دوست داشتن بالاتر باشه، خدایی نکرده دوست داشتن مسیر خدا رو میندازه کنار و بدا به حال اونی که این کار رو انجام. اگر نگاه بکنی همه رفتارهای ما با همینه، دوست دارم. حالا مهمه که این دوست داشتن ما رو به کجا میرسونه. میگه آقا غیبتش نکن. میگه آقا هیچی دیگه نه، دوست دارم. و این سوغات نحس، این تفکره که هر کسی نظرش برای خودش محترمه. نظر کسی که در چارچوب خدا نباشه هیچ احترامی نداره، هیچ احترام. صحبتش رو جلسات قبل داشتیم، اگه یادتون باشه یه تذکر بدم در مورد اینکه ظلم، ستم، خوبی، بدی با چارچوب و معیار خدا سنجیده میشه. دوست داشتنم باید با معیار خدا باشه. خدایا دوست داشتن ما رو دوست داشتن خودت قرار بده.
آهیام
خدایا قطعا تو دوست داری ما به ظهور برسیم و قطعا ما هم دوست داریم به ظهور برسیم. خدایا هر چه زودتر ما را به ظهور صاحب از زمان مهدی عجل الله تعالی فرجه برسان. مرگ ما رو در این مسیر که مسیر خودته و قطعا در این مسیر اگر ببینیم شهید شدیم، مرگ ما رو شهادت قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب فردا به روایتی روز شهادت امام رضا علیه السلام، و اگر این رو هم نادیده بگیریم طبق نظر علما روز خاص زیارت امام رضا علیه السلامه. و خوشا به حال اونایی که الان توی حرم هستن. امام رضا و قطعا تمام ائمه به این بالاترین درجه رسیده بودن که دوست بدارن اون چیزی که خدا دوست داره، و این دوست داشتن خالص شده بود و از مخلصین شده بودن این بزرگوار. لذا وقتی که فرمان میاد آقا شما باید به مرد بیاید، امامه میدونه که این رفتن با مدل خود امام توش دوست داشتن هست، دوست داشتن خدا هست یا نیست. به وقتی متوجه میشه هست، میره به سمت من. خب امام رضا علیه السلام نقشه های مأمون رو نقشه براب کردن. مأمون میخواست امام رو در ضعف قرار بده، میخواست امام رو مهر شرعی بودن حکومت خودش قرار بده. هیچ کدوم از اینا نشد. وقتی امام رو به ایران آورد، ایرانی ها که حق طلبن، حق جو هستن، بیشتر از اون منطقه دورو بر امام رو گرفتن و توی این مسیری که امام می اومدن سخنرانی ها کرده بودن و حرف هایی زده بودن که این حرف ها پخش شده بود بین ایرانی ها. چون مردم حق طلبی بودن پذیرفته بودن این حرف رو. مهر شرعی بودن هم که نشد، چون امام قبول نکردن خیلی از پستایی که مأمون به ایشون میداد و گفتن حالا چون اصرار کرد و دیگه نمیشد کاریش بکنن، امام گفتن من هیچ دخالتی توی عزل و نصب و حکم و هیچ نمیم توی چارچوب حکومت مأمون امام هیچ اختیاری نباید داشته باشن، خودشون اختیارات خودشون سلب کردن. اصلا هر حکومتی غیر از این باشه که در رأسش امام معصوم باشه طاغوت و اون حکومت تحت ولایت امام معصوم نباشه طاغوت و خداوند متعال دستور داده به اجتناب از طاغوت. امام قبول نمی کنن خیلی از اتفاقات. خب مأمون میبینه که همش اشتباه شد، چاره رو توی حذف امام